الرحیم. حقیقت چیست؟ نظری از فراسوی بود و نبود. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 15. 64. تا ناخوشی انسان نسبت به مرگ و فنا معالجه نشود، حق بودن حاصل نمی آید و پاسخی برای حقیقت رخ نمی نماید. آنچه که دین و شریعت نامیده می شود، تلاشی برای شفای این ناخوشی ذاتی انسان است. این ناخوشی منشأ همه امراض و عذابها و گرفتاری‌های درونی و برونی انسان است و منشأ جهل است، همانطور که منشأ سؤال است. تا این ناخوشی شفا نشود، شفایی وجود ندارد و تا این جهل برطرف نگردد، علمی وجود ندارد و تا این سؤال جوابی نیابد، هیچ سؤالی جوابی ندارد. و برای رسیدن به این جواب و شفای ذاتی، یک راه هم بیشتر وجود ندارد و آن تسلیم مرگ و نیستی شدن است با دل و جان و اندیشه و عمل. زیرا تا انسان با رفتن به سوی ترس‌های خودش شجاعت نیابد و با رفتن به سوی شکست‌های خودش پیروز نشود و با تن در دادن به بیماری شفا نیابد و با تن در دادن به مرگ حیات را نبیند و تا در فنا بقای جاودان را نبیند، علاجی و جوابی نخواهد داشت. و این همان راه و رسم دین خداست که به واسطه پیامبران و عارفان به مردم نمود شده است. حقیقت در کمال راه دین است که در جان سالک رخ می نماید و او را موحد می سازد و بی مسئله. رفتن به سوی کانون ناخوشی های خود تنها علاج ناخوشی است. رفتن به سوی هر آنچه که نفس بشری اکراه می دارد و ناحق می پندارد، رفتن به سوی حقیقت است. 65. راه حقیقت راهی خلاف اراده من است، زیرا من همواره برخلاف مرگ و نیستی می رود ولی نهایتاً به آن مبتلا می شود. پس بایستی پذیرفت که من کانون جهل و مسئله و تناقض و بیماری است. پس حق من ناحق است. 66. من به تشخیص و اراده خودش نمی تواند برخلاف خودش عمل کند، زیرا برخلاف خود عمل نمی کند مگر اینکه به گونه دیگر از این خلاف خود عمل کردن نفع و لذت و خوشی احساس می کند. لااقل این لذت و فخر که این منم که برخلاف میل خود عمل می کنم. این همان کبر و غرور در دین و معرفت است که از کبر کافرانه و جاهلانه به مراتب خطرناکتر و گمراه کننده تر است و همان خود فریبی است که فرد را تلسم خودش و ملعبه دست خودش می سازد. از این نوع جنون در میان روحانیت و عرفان همه مذاهب به وفور دیده می شود و نیز در میان جماعت روشنفکران و فرقه های مدرن خودشناسی. پس علاج چیست؟ علاج همانا اطاعت محض بیچون و چرا از انسان عارفی است که نشانه های حقیقت از وجودش احساس و مشاهده می شود. این همان مکتب محمد صلی الله و علی علیه السلام است که موسوم به تشیع می باشد. منتها نه این تشیعی که در بازار دیده می شود، یعنی پیروی محض از امام. این اطاعت اگر بر اساس استدلال و رضایت ذهنی باشد نیز بی ارزش و خطرناک و گمراه کننده است. پس باید گفت که سمت و سو و مقصد حقیقت یابی همانا وجود مراد یا امام است. این گونه است که حق من که منشأ ناحقی است از میان برداشته شده و راه هموار می گردد. و می دانیم که رسم دین نیز در همه جا چیزی جز اطاعت محض و خالصانه نبوده است از رسول یا امام و مراد و مرد حق. و این رسم به کلی متفاوت است از تقلید. تقلید در جستجوی حق من است و به اراده است و لذا به مقصدی خلاف دین و حقیقت منجر می شود، به ظلم و فرید. 67. تقلید به عنوان مذهب عامه فقط تا آنجا می تواند مقدمه‌ای بر حقیقت باشد و نیاز به حقیقت را پدید آورد که فقط چه نباید کرد را نشان دهد و از آن هم بیچون و چرا بایستی اطاعت شود. رساله های عملیه مراجع تقلید اساساً و عمدتاً بر چه باید کرد استوار است و همین دلیل گمراهی پیروانشان می باشد، زیرا شریعت همان وادی لا اله است نه الا الله و لا اله همان چه نباید کرد می باشد که معنای دقیق تقوا یا پرهیز را تداعی می کند که هدف شریعت می باشد زمینه را برای حق جویی انسانها فراهم سازد و انسان را به سوی الله که همان حقیقت است رهنمون سازد. مسئله این است که پیروی از روی کتاب گمراه کننده است. به همین دلیل خود قرآن هم نمیگوید که از این کتاب پیروی کنند، بلکه میگوید از رسول پیروی کنند. 68. خدا را در ابطال اراده ها شناختم. این سخن علی علیه السلام تصدیق سخن ماست، زیرا خدا به عنوان کانال حق و حقیقت فقط به واسطه ابطال اراده انسان راهش گشوده می شود و یافته می گردد. یعنی ابطال من، راه ابطال اراده همان ارادت است به مرد حقی، اراده سپردن به انسان دیگری که لااقل شعاعی از حقیقت را بروز می دهد. 69. ابطال اراده همان احقاق اراده است، زیرا در پیروی از اراده است که خود اراده همواره ناکام و باطل می گردد. برای تحقق حق اراده بایستی از امرش سرپیچی نمود و از تمامیتش سرپیچی نمود. حقیقت همان حق اراده است و حق اراده در بی ارادگی کامل رخ می دهد، همانطور که وجود از عدم. 70. اراده بشری ماهیتی دیالکتیکی دارد. هر فردی اولا فقط برخی از فرمانهای اراده خود را پیروی می کند و در مقابل برخی بی تفاوت و منفعل و مردد می ماند و در مقابل برخی مخالفت می کند و ثانیاً در اطاعت از فرمانهایی که پیرویش می کند نیز ناقص و نیمه کاره است و هیچ فرمانش را به انتها و مقصد نمی برد و در نیمه راه می هراسد و می رود و نیز در مقابل برخی از فرامینی که مخالفت می پذد به ناگاه تن به اطاعت می دهد و پس از اطاعت نادم می گردد. بنابراین در هر دو مورد اطاعت و مخالفت به وضع انفعال و تردید و برزخ و پوچی می افتد و نهایتاً اراده به سوی بی ارادگی می رود، جبرن. ولی این بی ارادگی از روی جبر و جهل است و مترادف پوچی است، فنایی جبری و یاقیانه و کافرانه و متکبرانه و شاکی و مریض. پس عقل و تجربه حکم می کند انسان با اختیار خود راه بی اراده شدن را برگزیند تا در فنایی که می رسد بقا و حقیقت یابد، نه برزخ و پوچی. 71. انسان جدای از ارادهش نیست و بلکه همان اراده خیش است. تمرین و تجربه اراده محصولی بس عظیم و رهایی بخش دارد و آن عقل و حکمت است و بایستی ارادهش را تحت فرمان نور عقل و حکمت قرار دهد. این نور روشن کننده راهی است که انسان را به حقیقت و حق اراده می رساند. اراده به خودی خود یک ظلمت کده است. پس واگذاری اراده همان واگذاری تمامیت وجود محکوم به فنای خیش است و این همان واگذاری فنای خیش است برای یافتن بقای جاوید. 72. حقیقت از منظر معرفت همان یقین است، اطمینان کامل، اطمینان کامل به نابود نشدن خیش و فقط با چنین اطمینانی انسان میتواند به قلب واقعیت ها نزدیک شود و واقعیت را تجربه و درک نماید و با جهان رابطه برقرار کند. انسان ترسو با همه چیزها حداکثر فقط لاس میزند و هیچ چیز را نمیفهمد، یعنی خودش را تجربه و فهم نمی کند، زیرا انسان در رابطه است که معرفت می یابد و به واسطه نور معرفت است که وجود انسانی خود را می یابد. انسان در لمس و درک جاودانگی ذات جهان است که جاودانگی می یابد و برای ورود به ذات جهان شهامتی عظیم می طلبد و بدون یقین پیشا پیش به نابود نشدن چون این شهامتی پدید نمی آید و این یقین پیشا پیش در رابطه و دوستی با یک مرد حق پدید می آید. دست در دست یک جاودانه می توان به حقیقت رسید. 73. وجود هر انسانی از رابطه اش با جهان بیرون است که احساس و درک و دریافت می شود، هم به لحاظ فیزیکی و هم به لحاظ حسی و معرفتی. یعنی وجود خیش از غیر برمیخیزد، خیش از غیر است، ولی هر کسی این غیر را رقیب و بلکه دشمن می‌دارد و خلاصه این که جهان بیرون را غیر می‌داند، حالان که تمام خیش است. تا انسان با جهان بیرون و خاص انسان‌های دیگر غیر و غریب رفتار می‌کند، با خودش هم بیگانه و ناآشناست، یعنی صاحب وجود خیش نیست، یعنی در ورطه فناست و این یک برزخ است، زیرا حق وجود رعایت نشده و درک نشده و پذیرفته نشده است، زیرا حق وجود هر کسی همانا غیر اوست. چون حق وجود درک و رعایت نمی شود، لذا دریافت نمی شود و لذا وجود در ورطه بطلان قرار می گیرد. و اما راه و روش احقاق این حق وجود که همان غیر است چیست؟ سر رابطه چیست؟ صداقت و صمیمیت و اعتماد. پس بیهوده نیست که حقیقت و راستی همواره مترادف یکدیگر فهم می شوند. ولی مسئله این است که به میزانی که با دیگران صدق پیشه می کنیم، عموماً از ما می هراسند و می گریزند و صداقت را حمل بر حماقت می کنند. ولذا این رابطه ای یک طرفه و ناکام و بنبست است. ولی بایستی صبر پیشه کرد بر حق غیر و بر حقیقت صبور ماند تا بالاخره کسی از راه برسد و این حق را تصدیق کند و درب رابطه ما با جهان گردد تا بر عرصه حقیقت نهایی وارد شویم. او دوست است، یک انسان حق پرست که در حریم حقیقت قرار گرفته است و ما را به حق وجودمان می رساند و از برزخ می رهاند. 74. از حق وجود تا وجود حق روی دیگر سکه حق جویی انسان است و همچون نیمه تاریک ما هست و قوس دوم و نهایی تکامل است و عرصه خموشی است، نه فقط به لحاظ نطق و منطق بلکه به لحاظ یقین فقط منظر تماشای محض است، نگاه محض. عرصه شدنی جوهری و جادویی از اعماق ذات است که فقط نورش برمیتابد و نه صدایش. این نور محصول خموشی صداست. 75. حق‌جویی در جامعه در حالی که مؤید دموکراسی است ولی ذاتاً با آن در تضاد است، همانطور که دمو یعنی مردم در ضدیت با حقیقت قرار دارد و به همین دلیل پیرو به قدرت اراده خیش و مطیع اراده به قدرت است و همین تضاد هرگز مردم را به مقصود دموکراسی نمی رساند و در اوج دموکراسی به جادویی ترین نوع بی ارادگی و پوچی و اسارت مبتلا می سازد و یک دیکتاتور نامرئی را اطاعت می کنند. 76. نیازها انسان را از حقیقت دور می سازند و در قایت این دوری محتاج حقیقت می سازد و به سوی حقیقت می راند و انسان با فحش و جان کندن به سوی حقیقت می رود. 77. نیازها مبنای اراده بشرند و پس از مدتی لذت دادن به بشر او را خمار و رنجور نموده و به سوی بی ارادگی سوق می دهند. به سوی حقیقت. 78. نیازها انسان را دروغگو و ریاکار می کنند و در نیمه دوم راه جبران به سوی صدق می کشانند. به سوی حقیقت. 79. به لحاظ غریزی حقیقت همان حقیقت نیازهای انسان است. حقیقت ضعف‌ها و ترس‌ها. حقیقت خوردن و خوابیدن و بازی و کار کردن و در یوزگی نمودن و ستم کردن و ستم بردن. حقیقت تن و اساساً حقیقت پایین تنه. و بالاتنه در درک و پذیرش حقیقت پایین تنه عاجز و رنجور است و تا مرحله نفرت از آن می رسد و گاه مرتاض و راهب هم می شود و با این حال باز هم مشکلی حل نمی شود. زیرا به قول نیچه، انسان اگر پایین تنه نمی داشت خیلی راحت می توانست ادعای خدایی کند. علت نبرد تاریخی بشر بر علیه امورات پایین تنه‌ای همین ممانعت آن در تحقق این ادعاست. پایین تنه که بنیاد نیازهای بشر است، حق این ادعا را از بشر سلب کرده است و حقیقت انسان را در مهلکه انداخته است. 80. آیا به راستی تن بشر و مخصوصاً پایین تنش مانع رسیدن انسان به حق و حقیقت است؟ مسلماً بارها هر یک از ما به خود گفته ایم که اگر شکم و زیر شکم را نداشتم، خدایگونه زندگی می کردم. ولی معلوم نیست که اگر شکم و زیر شکم را نمی داشتیم اصلاً خدا و خدایگونگی را درک می کردیم یا نه؟ و یا اصلاً به آن میلی می یافتیم؟ اگر ضعف‌های ما که محصول نیازهای ماست نمی بود، آیا هرگز فکر حقیقت و حق در ما پدید می آمد؟ اگر غرایز ما که مبنای نیازهای ما هستند نمی بود، آیا هرگز دین و معرفت و رشدی معنا پیدا می کرد و پدید می آمد؟ مسلم این است که همه نیازهای اولیه و غریزی انسان را حیوانات هم دارند منتها در شدت و حدت بسیار کمتری و با قناعت و رضایت بسیار بیشتری. ولی نه دین دارند، نه معرفت، نه خداجویی و نه حق پرستی و نه بدبختی و شیطنت و جرم و جنایت. آیا شدت نیازهای ما و بی انتهایی غرایز ما و حرص ماست که ما را خداجو و حقجو و معنوی و نیز شیطان صفت و پلید نموده است؟ آیا حقیقت ما برخواسته از فساد و غایت جنون حیوانی ماست؟ آیا غایت و اشد حیوانیت است که در بشر حقجو شده است؟ آیا غایت نیاز و ضعف و مرض است که به حقجویی رسیده است؟ آیا بتالت همان بستر حقیقت است؟ آری، غایت و اشد نیاز همان نیاز به حقیقت است. نیاز به خدا. انسان بدبخت‌ترین موجود عالم است و به همین دلیل حقجو شده است تا حقیقت بدبختی خود را بداند که چرا تا این حد بدبخت است. بدین لحاظ حق همان حق بدبختی است و هر که بدبختی را با جان و دل پذیرفت حق آن را نیز می‌یابد. 81. انسان با هر چه که می ستیزد به سویش می رود و به آن مبتلا می گردد. حقیقت نیز همین طور است. نفس طبیعی و آگاه بشر ضد حقیقت است، حتی در حقجوییش، و اصلا حقیقت همان ذات ضدیت است و بیهوده نیست که افلاطون دیالکتیک یا وحدت ازداد را عرش معرفت می داند. عرش معرفت همان حقیقت است. ضدیت با حقیقت همان راه حقیقت است. یک معنای عامش این است که انسان هر آنچه را که حق خود می داند باید با آن ضدیت کند. در راه این ضدیت به حق خود می رسد و خود را می شناسد. خودشناسی جز این راه راه دیگری نمی شناسد. خودشناسی تماماً ضدشناسی است و شناسایی هر چیزی به واسطه ضدش مقدور می آید. این حق معرفت است که علی علیه السلام هم به همین گونه معرفی نموده است که هر چیزی به ضد خودش شناخته می شود. 82. ضدیت یعنی دیالکتیک خود حق نیست، بلکه راه حق است. راهی که به حق یگانه می رسد. ضدیت حق نیست، بلکه حقیقت است. فرق بین حق و حقیقت مثل فرق آب و آبی است. هر که ضدیت را تصدیق نکند و فهم ننماید، روی به حق ندارد. ضدیت همان روش فهم و تصدیق است. کسی که ضد تو نیست، نه تو را می فهمد و نه تصدیقت می کند، بلکه فقط تو را مصرف می کند. اطاعت محض از کسی که ضد تمامیت توست و ضد آرمان و همه آرزوها و هوس‌های توست، تو را به سوی حق تو هدایت می کند. این اطاعت از ضد خود این حقیقت است. آن که ضد توست حق توست و تو ضد حق خودی. این بیانیه حقیقت است. مرید تو خطرناکترین دشمن حق توست. از آن که در مقام مراد است، در مقام پرستش اشد دشمنان خیش است، پس بر حق است و حق پرست. 83. حقیقت به معنای ضدیت تنها چیزی است که انسان آن را با خودش به ارث می‌برد پس از مرگش، زیرا مرگ در اشد تضاد با زندگی قرار دارد در نزد انسان. کسی که حق ضدیت را پذیرفته باشد، به میزانی که پذیرفته است میتواند از کانال این شدیدترین ضد انسان یعنی مرگ بگذرد و آن حق را بگذراند و با خود داشته باشد. برای چنین کسی مرگ زندگی حقیقی و برحق خواهد بود و حق زندگی را در این مرگ مییابد، زیرا او پیشا پیش ضد زندگی را پذیرا شده است، لذا برای او مرگی نخواهد بود و مرگ او ضد او نخواهد بود، بلکه موافق او خواهد بود و همچون معشوقی او را در بر خواهد گرفت. 84. دوست داشتن ضد خیش همانا دوست داشتن حق خیش است. تفسیر عشق و هر نوع علاقه از این بابت بسیار آسان و روشن می آید. رابطه زن و مرد هم از همین نوع است. زن و مرد از یکدیگر بیزارند ولی علارغم میل خود به سوی هم جذب می شوند، مثل رابطه انسان با مرگ و مثل رابطه انسان با هر چیزی و مثل رابطه هر چیزی با هر چیزی دیگر. هر رابطه ای بر ضدیت است و هر موجودی محصول رابطه است. پس وجود برخواسته از ضدیت است. زدیت خدا با خودش منجر به خلقت عالم هستی گردید و محصول اشد و کمال این زدیت همانا انسان است. اعتراض ابلیس به خدا درباره خلقت انسان از همین بابت بود که چرا خدا شدیدترین ضد خود را خلق کرده و او را خلیفه خود نموده است و خدا میگوید این سری است که تو نمیدانی. چون ابلیس عشق را نفهمید دوزخی شد. 85. از ضدیت همانا حقیقت و حق و سر خلقت و موجودیت است و این سر در قرآن واضح گردیده است و تبعیت از این اخلاق همانا تبعیت از سر اخلاق الله است و ورود به عرصه خلقت مجدد است. خلقت انسانی خیش، خلقت عرفانی و عمل این واقعه هم کل جریان تقواست تا سرحد ابطال کمال تقوا. 86. پس به لحاظ شناخت شناسی حقیقتی جز حقیقت تضاد وجود ندارد و غایت معرفت همانا معرفت بر سر تضاد است. 87. خدا خودش دشمن خود بود و به واسطه خلقت آدم این دشمنی را در کمالش آشکار نمود. ابلیس دشمن خدا نبود بلکه دوست خدا و عاشق او بود و با خصومت خدا درباره خدایی خود خصومت می کرد. با خصم خدا یعنی آدم خصومت کرد. مشکل ابلیس عدم درک سر چنین خصومت خود برانداز بود. او خود براندازی خدا را نتوانست بفهمد و شیطنت او محصول این بی‌معرفتی اوست. پس هر کسی که عاشق ضدیت با خود نباشد و حق ضدیت را نفهمد به راه و روش ابلیس می رود و پیرو به شیطان می گردد. دیالکتیک نفهمی ابلیس موجب لعنت وی گردید و تمام مکر و کبر و پلیدی او از همین جهل او سرچشمه می گیرد. جهل و شیطنت و بدبختی بشر هم جز این سرچشمه ای ندارد و همین جهل موجب دوری انسان از حقیقت و خداست و موجب کفر و عذاب اوست. حق شناسی به لحاظ متدولوژی همان دیالکتیک و دیالکتیک شناسی است. 88. خدا و ضد او یعنی انسان که جانشین اوست. کل حق و حقیقت از این واقع است و رازی نیست الا راز این ضدیت. هرچند که این راز را در وادی معنا بزرگان معرفت تعبیر بر عشق نمودند، عشق خدا به ظهور، عشق خدا به انسان، عشق خدا به خودش. و گویی که عشق یعنی ضدیت با خود و ضدیت با خود موجب ظهور خود و پدید آمدن انسان گردیده است. و یا میتوان گفت که غلبه خدا بر علیه خودش موجب ظهور عالم و آدم شده است. نبرد خدا با اراده خودش موجب خلقت شده است. گویی خداوند اراده اش را از خودش سلب نموده و بیرون انداخته است و این واقعه پدید آمدن جهان و انسان است. و انسان همین اراده جدا شده از خداست. اراده بی صاحب، اراده بی اراده کننده، اراده ای افسار گسیخته و شناخت صاحب این اراده همانا شناخت حق اراده و حقیقت انسان است. و یافتن این صاحب همانا یافتن این حق است و بر حق گشتن است و یافتن صاحب خیش است. 89. هر نتیجه گیری ذهنی و نیز هر رفتار و اقدامی که بر اساس موافقت با اراده خود و مخالفت با غیر پدید آید ناحق است و نهایتاً به بطالت و ندامت و خسارت می انجامد و همه افکار و کردار و اعمال اکثریت قریب به اتفاق بشر این گونه است. ولی نتیجه نهایی آن که منجر به بی ارادگی می شود از حق است و مقدمه برای حق جویی. 90. انسان ذاتاً بر علیه خودش می باشد، بر علیه خودش می اندیشد، بر علیه خودش عمل و بر علیه خودش زندگی می کند. اشکال کار فقط در این است که او این حقیقت را نمی داند و درست به عکس این حقیقت می پندارد و این همان حقیقت جهل بشر است. 91. کسی که نمی داند که ذاتاً ضد خود می باشد جاهل است و کسی که موافق خود زندگی می کند گمراه است و کسی که می خواهد و سعی می کند مخالف خودش باشد در جهل مرکب است و در گمراهی دوگانه به سر می برد و خود را ایثارگر و زاهد می پندارد حالان که منافقی بیش نیست و کسی که مرید خالص کسی است که ضد اراده اوست مؤمن و خردمند و حق جوست. 92. این حقیقت است که جز انسانهای اهل حق هیچ کس از زندگی که پشت سر نهاده و در حال گذرانش می باشد راضی نیست و میزان این نارضایتی در همه یکسان و از جنس واحد است و فقط در شرح آن موضوعات متفاوت هستند و این نیز حقیقت است که ادامه این نارضایتی در بلند مدت تبدیل به عادت شده و به تدریج این نارضایتی از حیطه آگاهی و احساس رخت برمی‌بندد و به فراموشی سپرده می شود. ما انسان‌ها نسبت به آنچه که هستند که رخت و بی تفاوت می شوند و دچار نوعی خوابی عمیق می گردند. نوعی نسیان کلی. این به معنای پذیرش نارضایتی و تبدیل آن به رضایت هم می تواند تلقی شود. چون این نسیان یا پذیرش و یا تبدیلی به خودی خود رخ نمی دهد مگر اینکه فرد در عمل بیرونی خود دست به کاری جبرانی زده است. این کار جبرانی همانا روی آوردن به امری خلاف اراده خیش است. این امر خلاف اراده می تواند امری اخلاقی، ایثاری و یا به عکس آن امری فاسقانه و خلاف عقل و عرف باشد. بستگی به نوع تربیت و ادعای فرد دارد. حقیقت نهایی این است که انسان‌ها غریزتاً برای ادامه بقای خود و به صورت نوعی خود درمانی، ناخودآگاه همواره به انواعی از اعمال خلاف اراده روی می‌آورند تا تعادل وجودی یابند. زاهدی که در پنهان فسق می‌کند و یا ستمگری که خیرات می‌دهد، انسان خردمندی که در حاشیه زندگیش مستمرن دست به کارهای جنون‌آمیز می‌زند و یا انسان بازیگر و لوده‌ای که گهگاهی دست به کارهای جدی و بسیار خردمندانه می‌زند. این توازن اراده و بی ارادگی است. توازن بودن و نبودن، توازن خیش و غیر. پس عدالت نیز معنا و صورت دیگری از حقیقت وجود است. این عدالت دقیقاً بیانگر آزادی نفس و منیت هر کسی می باشد. آزادی از اسارت اراده خیش، آزادی از اسارت آگاهی خیش، آزادی از اسارت خیش، آزادی از اسارت وجود خصوصی. این آزادی بیان دیگری از حقیقت است و راز بقاست و تنازع بقاست. همین واقعیت بیانگر ضدیت هر نفسی نسبت به خودش می باشد. در این ضدیت است که انسان ادامه می‌یابد و امکان رشد دارد و تغییر می‌کند و می‌تواند جبران شود. پس همه پدیده‌هایی مثل عدالت، آزادی، پیشرفت و انقلاب محصول حق ضدیت است. ولذا طبیعی است که هر یک از این پدیده‌ها ضد خود را بروز دهند و منجر به ضد خود شوند، به ستم مضاعف و اسارت و درماندگی بیش از پیش. اینها همه بروز حقیقت ضدیت هستند و لذا ضد حقیقت هستند. زیرا همانطور که همه اینها ذاتاً محصول ضدیت انسان با حق ضدیت است، یعنی ضدیت با بروز حقیقت. زیرا حقیقت از بطن واقعی رخ می دهد که انسان تسلیم ضد خیش می شود با دل و جان. در مابقی وقایع بشری کلن جن انسان با ضد خودش ضدیت می کند، چیزی جز ضد حقیقت و بتالت بروز نمی کند. این بروز نیز بروز حق ضد حق است، آزادی ضد آزادی، عدالت ضد عدالت، انقلاب ضد انقلاب، پیشرفت ضد پیشرفت، علم ضد علم و انسان ضد انسان و مذهب ضد مذهب. 93. اگر حقیقت همان حقیقت وجود است، پس همان حقیقت یگانگی و حدود و تنهایی هر موجودی است. زیرا هر چیزی فقط به این دلیل وجود دارد که منزه و جدای از جهان است و محدود و تن واحد است. تنهاست. پس درک تنهایی و حق تنهایی به مثابه کل حقیقت وجود است. وجود هرچند که معلول رابطه است، ولی وجود کامل، وجودی مستقل و کاملا بی نیاز از کل جهان غیر است. وجودی تنها، واحد و صمد. وجودی که حدهای موجودیت خود را یافته و کفایتش را درک نموده و جاودانگیش را در همان حدود خود یافته است. پس حق حد را یافته است. یعنی احدیت را و صمدیت را و سرمدیت را. این فیزیکی ترین تعریف از حقیقت است که منجر می شود به متافیزیکی ترین تعریف از آن و راهی جز دین کامل و خالص را نشان نمی دهد. بینیازی. این بینیازی همان راه تنهایی کامل است در جهان هستی، یعنی یکی و یگانه بودن، بودن یعنی یکی بودن، و این بودن خدایگونه است. 94. در عرصه یگانگی و بی‌نیازی، نیازها دیگر نیاز نیستند، بلکه در مرحله اول وظیفه اند و در مرحله دوم نهایی در حکم ایثار می باشند. انسانی که در عالم خاک حتی به کمال بی‌نیازی و یگانگی رسیده و حق وجود را یافته و موجود گردیده است، انسانی نیست که دیگر نه می‌خورد، نه جماع می‌کند و نه می‌خوابد و نه کاری می‌کند و نه نفس می‌کشد. در اینجا مواجه می‌شویم با حق وظیفه و حق ایثار، مثل خدمت و مراقبت مادر درباره کودکش، بیان که حتی نیاز عاطفی به کودک داشته باشد و بیان که به کودک وابسته شود و کودک نقش سرگرمی را برای مادر ایفا کند و اسباب بازی مادر شود و بدون آن که حربه‌ای و ابزاری برای هوس‌های مادر شود و بیان که مادر احساس بچه من را نسبت به کودک داشته باشد و بدون آن که برای بچه‌اش در آینده برنامه ریزی کند. حق ایثار جدای از حق وظیفه نیست، بلکه کمال آن است و در این حال از همان نخست در زیر پوست وظیفه جاری است، وگرنه حق وظیفه تأمین نمی گردد. انسانی که به چنین مقامی رسیده است، خداوند وی را بر جای خود در جهان قرار می دهد، خلیفه خدا، زیرا خدا هم بی نیاز است و هم در عرصه بی نیازی قرار دارد، ولی انسان غرق در عرصه نیاز است، ولی بایستی به بی‌نیازی برسد. پس اگر خداوند چنین انسانی را بر خودش ترجیح داده است، بر حق است. این حق، حق نهایی و کامل عالم وجود است که در گوهری ازلی خلقت آدم سرشته بوده است. حق برتری انسان کامل بر خداوند. و این است که خداوند اطاعت از انسان کامل را پیش روی امر هدایت بشر نهاده است و نه اطاعت از خدا را. و این حقیقت محوری دین است. اطاعت از رسولان و مظاهر حق که از مظاهر بی‌نیازی انسان در عالم خاک هستند در درجات گوناگون. امامت در اسلام به همین معنا می باشد. بپرهیزید از خدا و اطاعت کنید مرا. قرآن 95. پس واضح است که چرا نیاز به حقیقت همانا حقیقت همه نیازهای انسان است. و نیازها گوهری حق ذاتی انسان در نزد خداوند هستند و فقط با درک این حق است که انسان حق خلقت خیش و حق جانشینی خود بر جای خدا را درک می کند و لذا حق نیاز را درک می کند و نسبت به نیازهای خود احساس حقارت و بدبختی نمی کند و نیز غرق در نیازهای خود هم نمی شود و برده آنها نمی گردد. زیرا انسان به میزانی که مرید نیازهای خود می شود، از بابت این نیازها احساس خفت و زجر می کند و منافق می گردد. از حق نفاق هم معلوم شد که همان حق بی‌معرفتی درباره نیازهاست و حق دریوزگی نیازها را نمودن است. فقط با درک حق نیازهاست که انسان خود را محبوب خداوند می یابد، یعنی محبوب خیش. 96. اراده بشری دو رو دارد، خواستگی و یافتگی، خواهش و کام یافتگی. هر خواستنی که منجر به یافتن می شود، پله ایست برای خواهشی برتر و بزرگتر و سختتر و محالتر و بیشتر از امکانات خیش. ولذا از یافتگی دورتر است و به تدریج ناکامی فرا می رسد و به تدریج نخواستن بر جای خواستن قرار می گیرد و ناکامی بر جای کامیابی. خود اراده ذاتاً به سوی بی ارادگی می رود و این بی ارادگی در واقع قبلاً ضد اراده شدن اراده است تا اینکه نهایتاً می تواند به بی ارادگی منجر گردد که چیزی برای خواستن و نخواستن است. به بیان دیگر می توان گفت که در جریان تجربه اراده است که اراده دو شقه می شود، خواهنده و نخواهنده، کامیافته و ناکام. نبرد این دو جناح از اراده به سوی بی ارادگی می رود که در واقع استهلاک اراده است تا سرحد موت اراده. هرچند که این مقام موت کامل اراده به ندرت در انسان بر روی زمین رخ می دهد. پس حقی در ذات اراده نهفته است که موجب انشقاق اراده و سپس موجب انهدام آن می گردد. این حق همانا حق ضد اراده است. حق ضدیت اراده بر علیه خودش، این حق تماماً عرفانی و آگاهانه است که خود کانون پیدایش اراده‌ای فوق بشری می باشد. اراده الهی. این همان واقعه جانشینی انسان و خداست. 97. به نظر می رسد که انسان قربانی حقیقت است. گویی که حقیقت نسبت به محل ظهور و عرش نزول خود یعنی انسان شدیداً بی تفاوت و بلکه قهار و بیرحم است. و شاید از همین رو انسان هم نسبت به حقیقت اکراه و بلکه ادابت دارد. به نظر می رسد حقیقت انسان را تکه پاره و تباه می سازد و نابود می کند تا آشکار گردد و تصدیق شود. به هر حال این یک واقعیت است، ولی همین نظر از چشم یک عارف عین عشق و کمال لطف است و از چشم سایر مردم عین ظلم و کمال بیرحمی است و لذا مردان حق را تا این حد ادابت و انکار می کنند. حقیقت را فقط عاشقان خالص حمایت می کنند و دوست می دارند و وجودشان را تسلیم و وقف ظهور آن می سازند. و عاشق خالص همانا عاشق یک انسان حق پرست و مظهر حق است که وجودش را وقف ظهور حق نموده و فنا گردیده است. چون عشق عرصه ایثار است و عشق خالص هم ایثار تا سرحد به فناست.